مطلب نوشته میشه ذهن تنبل میشه و دیوان در اصل میخوان کاری بکنن که شما از ذهنتون استفاده نکنید، دائم متکی به نوشتن باشید. البته خب این عقیده بوده، ولی خب بعدها وقتی که اهل کتاب میان، مخصوصا مسیحی ها میان و حتی مانوی ها میان، یه احساس خطری میکنن، حالا موبدای زرتشتی، و احساس میکنن اگر اینها کتاب نذاشته باشن و اگر اینها ننویسن ممکنه خب آیین اینها از بین بره، چون بقیه کتاب دارن و دارن به کتابشون استناد
میکنن.
در ایران فرهنگ شفاهی وجود داشته، درستی که نمی نوشتن ولی فرهنگ شفاهی بود، یعنی هر کسی چیزی بیشتری میتونست حفظ بکنه خب خیلی بهتر بود. تمام این متون دینی و اوستایی همش از طریق صفایی و سینه به سینه نقل می‌شده، از یه موبد به موبد بعدی.
بله خب خانم دکتر، اگر موافق باشین، این رسیدیم به یه نقطه تاریخی که خب اون حمله اسکندر اتفاق میفته و اوستا از بین میره و بعدن زند و پازند رو می‌نویسن با از روی حفظ و این چیزها. فکر کنم به این بازه تاریخی رسیدیم. اگر موافق باشین، چون زمان ما رو به اتمامه، این رو نگه داریم برای جلسه بعد و وارد این قضیه نشیم و شما این رو به حافظه بسپارید، ننویسید چون کار اهریمنی بوده، یادتون بمونه تا جلسه آینده و برنامه بعد انشاءالله. سپاسگزار از حضور شما هستم، بسیار بسیار ارزشمند بود بیاناتتون، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.
زنده باد، بدرود.
سر زلف سخن
خب بریم سر زلف سخن رو شانه بزنیم همراه با دکتر مهدی محمدی عزیز. جناب دکتر درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای زبان آفرین. آی دکتر نورانی، خدمت حضرت عالی و عوامل محترم برنامه، شنوندگان فرهنگ دوست شرقی گفتگو، عرض سلام و وقت خیر دارم.
سپاسگزاریم. ما هم از جانب همه این عواملی که فرمودین درود به شما میگیم و منتظریم که بشنویم گفتنی های شما رو در این بخش.
سلامت بشین. آقای دکتر نورانی، من هفته پیش در استودیو در خدمت حضرتی بودم.
بله، افتخاری بود.
برای هم پنده هم همچنین عرض بکنم که مواردی که مطرح شد، چون بحث نمایشنامه نویسی و تأثیر اون در گسترش زبان فارسی بود،
بله،
خاطرم هستش که ارتباط تلفنی برقرار شد با دکتر قادری و ایشون نکات خیلی مهم و جذابی رو در مورد عنصر زبان و تأثیر اون در نمایشنامه نویسی فرمودن.
بله.
من جلسات قبل هم خدمت حضرتالی و شنوندگان عرض کردم نکاتی که من این قسمت از برنامه انتخاب میکنم و خدمت شنوندگان از درس پس میدم، معمولا مواردی هست که در طول هفته خودم بهش فکر کردم و واسم جذاب بود و شیرین بوده، این دوباره اومدم خدمت شنوندگان عزیز جواب پس دادم.
خواهش میکنم.
از هفته پیش تا رو ذهن من حقیقتا درگیر خود مقوله زبان شد.
بله.
اینکه زبان چی هست و حالا کدوم زبان رو که وقتی ما صحبت کردیم که این زبان زبان زیبایی است یا زبان زیبایی نیست، من به این مسئله خیلی درگیر شدم. خاطرم از خواهی دکتر قادری در مورد سسر صحبت کردم.
بله. بله.
اون نظام زبانی که ایشون فرمودن، سسر و بعد از اون لیج و بعد یاکوبسن کسانی بودن که یک کشف کار اصلی رو سسر انجام داد، یک کشف خیلی مهمی در حوزه علوم انسانی انجام دادن و سسر این کار رو کرد و دیگران تکمیلش کردن و اون کشف این بودش که فهمیدن که زبان عبارت است از نظام نشانه ها.
بله.
این که زبان یک نظام هست، این یک کشف خیلی بزرگیه. یعنی اکثر علومی که در قرن بیستم هم شکل گرفت تحت تأثیر این کشف قرار گرفت. یعنی همونقدر که مثلا کشف جاذبه زمین از جانب نیوتن مهم بود، به مراتب بیشتر از اون کشف این که زبان یه مجموعی از یه مجموعه نظاممند از نشانه هاست مهمه. حالا من یه مثالی بزنم که بعد بگم که یعنی چی این حرفی که یاکوبسن میزنه. من این مقدمات رو میچینم، اگر فرصت شد انشالله این جلسه من یک مثال هم بعد از زبان حافظ بزنم، اگر نشد انشالله عمری باقی بود و فرصت به بنده رسید یه مثالی از حافظ بیارم که بگم منظور ما از زبان در این موضوع چیه.
البته ما جناب استاد یک اشاره‌ای هم بکنم، حدودا تاریخش خاطرم نیست اکنون، چند ماه پیش بود، شاید برنامه دو ماه قبل ما بود که تو حوزه فلسفه و رابطه فلسفه با ادبیات کار میکردیم و در خدمت استاد ارزشمندی که بودیم اشاراتی رفت که قبل از این زبانشناسانی مثل سوسور ما حتی کسی مثل ابن سینا رو داریم که به زبان عربی این نظام فونتیک نگاری رو بدون دم و دستگاه های امروزی به طور دقیق نوشته، ولی در واقع پژوهش در حوزه زبان فارسی کرده اما به زبان عربی چون نوشته و ترجمه هم نشده درست حسابی ازش و این مقفول مونده. یعنی قبل از زبانشناسان روس و امریکا تو خود ایران با کسانی مثل حتی ابن سینا این اتفاق افتاده و به طور دقیق.
دقیقا. ابن سینا یه کار خیلی قشنگی روی مفهوم زبان انجام داده و روی عناصر زیبایی. یعنی ما ابن سینا در موردش همه چیز فکر میکنه، این که طبیبه، عرض بکنم که فیلسوف، عارف، صوفیه، همه چیزه که ما رسیم در مورد یک انسان تصور بکنه، اما هرگز فکر نمیکنیم که ادیب به معنای منتقد ادبی باشه. معمولا کسانی که آثار ارسطو رو ترجمه کردن در ذیل اون اومدن آثار ابن سینا رو هم در این زمینه نقل کردن. همون کتاب بوتیقا یا فن شعر ارسطو عموما زمینه ترجمه که انجام شده از کتاب بوتیقا این آثار ابن سینا رو هم که به عربی هست ترجمه کردن. منتها اون فرقی که کار ابن سینا با سوسور داره این که سوسور اینها رو به عنوان یک نظام میبینه، یعنی یک سیستم، یک ساختار. حتی اینی که شما میفهمید درست داره، یعنی ما قبل از اینکه سوسور اینو کشف بکنه خیلی عادی عبدالقاهر جرجانی اینو مطرح کرده که زبان یک نظام و یک سیستمه. منتها ما دیگه خب اینجوری دیگه، یعنی اونی که خودمون داشتیم و معمولا بهش توجه نکردیم. حدود هزار سال گذشته، هزار سال پر وقتی اروپایی اومده گفته وقت خودمون خیلی جذاب و شیر شده، ولی واقعیت اینه آره گذشتگان ما و ادبای ما، فلاسفه ما به این مسئله، یعنی مسئله زبان و زیبایی های زبان هم پرداختن دیگه.
مثلا
نوع نگاه سوسور و کشفی که اینها کردن با اون کشفی که ابن سینا کرده یه خود با هم متفاوته. اینه که اون چیزی که سوسور میگه این که زبان نظامی از نشانه هاست. من مثال بزنم بگم منظور از نشانه چیه. ببین ما یه موجودی داریم در واقعیت به نام گاو. این شکلی که ما از گاو میبینیم تو این نظام نشانه ها بهش میگن مدلول. یه چیزی تو ذهن ما هست به عنوان گاو، به اون میگیم دال. بعد اون نشانه که برای نام بردن اون به کار میبریم یا در نوشتن یا در تلفظ کردن به اون میگیم نشانه. اون چیزی که سوسور و شاگردانش مطرح کردن میگن که این نشانه ها که در کنار هم دیگه قرار میگیرن و زبان رو خلق میکنن نظاممندن، قانون دارن، به عنوان یه سیستمن، یعنی با هم در ارتباطن یا با هم تضاد دارن یا هم دیگه رو تکمیل میکنن. مثلا ما یه نظامی بخوایم بگیم، مثلا یک ساعت رو در نظر بگیریم، خب این ساعت یه سیستمه، یه نظامه، یه سامانه، این از اجزای تشکیل شده، مثلا عقربه ها، بعد نمیدونم چرخنده ها، باتری. خب این اجزا با هم در ارتباطن، اگر یکی از این اجزا کارش درست انجام نده، هدف ما که نشان دادن ساعت هست، نشان دادن وقت هست، محقق نمیشه. خب پس اینا در کنار هم ترکیب میشن تا اون هدف رو نشون بدن. از یه طرف اون ساعت ساز میاد این اجزا رو انتخاب میکنه. یعنی مثلا عقربه بزرگ، عقربه کوچیک رو انتخاب میکنه واسه هر کدوم یه کارکردی تعریف میکنه. بعد میتونه واسه شکل هم طراحی بکنه، بگه عقربه کوچیک این شکلی باشه، جنسش اینجوری باشه، عقربه بزرگ اینجوری باشه، جنسش اونجوری باشه.
خب
زبان هم همینجوریه. یعنی هر کدوم از نشانه ها رو کسی که داره صحبت میکنه میاد این نشانه ها رو انتخاب میکنه. مثلا میگه من از زبان فارسی انتخاب میکنم، از زبان عربی انتخاب میکنم یا از زبان فارسی دارم انتخاب میکنم، مثلا از لهجه مثلا تهرانی استفاده میکنم، از لهجه آذری استفاده میکنم، از لهجه اصفهانی استفاده میکنم، بعد تازه میاد میری ساختش هم بررسی میکنه. حتی اینها همش ناخودآگاه هست، یعنی کسی که به این زبان صحبت میکنه خودآگاه این انتخاب نمیکنه. به این دلیل هست که اینو ناخودآگاه هست، خیلی برای ما عادیه که در این اتفاق میفته. یعنی این نظام نشانه ها رو ما وقتی کنار هم میچینیم در دو محور جانشینی و همنشینی، یعنی ما میتونیم که واژه ها رو که میخوایم انتخاب بکنیم فکر بکنیم، بگیم الان من این واژه رو انتخاب بکنم یا اون یکی واژه رو انتخاب بکنم. حالا چرا این واژه رو انتخاب میکنم؟ برای اینکه ترکیب میکنم با کلماتی که در کنارش هستن، به اون میگن نظام همنشینی انتخاب میکنم. خب حالا مثالش هم زدم، گفتم مثالش مثل ساعت میمونه. این ساعت تازه خودش که یه سیستم است، من میخوام واسه خونم یه ساعت انتخاب بکنم، یه ساعتی انتخاب میکنم که با اجزای دیگه خونه من ترکیب بشه و این ترکیب زیبا باشه. یعنی ممکنه یه ساعتی مربع باشه، یه ساعتی گرد باشه، یه ساعتی بزرگ باشه، یه ساعت کوچیک. اما من موقع انتخاب ترکیب اونو با سایر اجزای خونم هم چیکار میکنم؟ در نظر میگیرم. پس زبان همین جوریه، یعنی من اول واژه ها رو دونه دونه انتخاب میکنم، بعد میارم کنار سایر اجزاء زبان چیکار میکنم؟ اینا رو میچینم. در واقع اصطلاحا میگن که هر کسی که به زبان صحبت میکنه یک بار این واژه ها رو گزینش میکنه، منظورم از واژه ها همون نشانه ها، یک بار نشانه ها رو گزینش میکنه، بعد این نشانه ها رو با هم دیگه ترکیب میکنه. گزینش و ترکیب این نشانه ها با هم قانونمنده. ما خودمون میفهمیم، مثلا ما دوتا واژه میشنویم، یکی مثلا نمکدان، بله. یکی مثلا واژه شیمیدان،
بله.
هر دوی اینها اسم بلاوی دان هستن،
بله.
اما ما میدونیم که این دانی که در نمکدان هست با دانی که در شیمیدان هست اینا با هم فرق میکنن،
بله.
حالا اگر یه کسی که این زبان ما آشنایی نداشته باشه اینا رو بشنوه، فکر میکنه که این دوتا دان یکی هست، در حالی که ما ناخودآگاه از ویژگی اینا اطلاع داریم. حالا اینو بیاریم تو حوزه هنر بخوایم بررسی بکنیم، مادامی که ما از این نشانه ها و گزینش نشانه ها و ترکیب نشانه ها در زبان عادی استفاده میکنیم، این میشه زبان عادی، زبان هنجار یا زبان مثلا گفتار یا زبان خودکار بهش میگن. یعنی به صورت اتوماتیک ما از این زبان داریم استفاده میکنیم. اما اگر یک کسی بیاد این گزینش و ترکیب نشانه ها رو بر اساس زیبایی و تأثیرگذاری انتخاب بکنه، وقت ما با یه اثر هنری مواجه هستیم. اصلا فرق یه هنرمند که در حوزه زبان کار میکنه، چه نویسنده و یا چه شاعر، با دیگران این هستش که اون موقعی گزینش نشانه ها و موقع ترکیب نشانه ها با هم دیگه از یه عنصری به نام زیبایی و تاثیرگذاری استفاده میکنه. در واقع زبان هنری و زبان هنری عبارت از گزینش و ترکیب هنرمندانه نشانه ها.
درست.
حالا اتفاقا این جالبه که بعضی از محققین بر این باورن که سایر حیوانات دیگه غیر از انسان اونها هم صحبت میکنن، اونها هم زبان دارن.
بله.
من تا چند روز پیش در شبکه مستند دیدم که حیوانات یه مزرعه رو داشت بررسی میکرد که اینا وقتی با هم صحبت میکنن چیا میگن، یا مثلا نشانه هاشون چجوری اینا رو با هم ترکیب میکنن، و اون چیزی که داشت نشون میداد این که اینا با هم ارتباط دارن برقرار میکنن. منتها نظام نشانه های حیوانات با نظام نشانه هایی که انسان ها به کار میبرن با هم دیگه فرق میکنه. حالا تو خود انسان ها هم که این نظام بین انسان ها متفاوته. مثلا من و شما هر دو زبان فارسی صحبت میکنیم و هر دو از این نظام نشانه ها استفاده میکنیم، هر دو هم بلدیم.
بله.
اما نظامی که شما استفاده میکنید با نظامی که من استفاده میکنم فرق هست. من عرض بکنم که اشعار شما رو دیدن، شما
هشت.
این قدرت رو دارید و این توانایی رو دارید که واژه ها و نشانه ها رو گزینش بکنید و با هم ترکیب بکنید که در اون زیبایی باشه و تاثیرگذار باشه و صاحب اندیشه باشه. اما مثلا یک کسی مثل من این توانایی رو نداره که هنرمندانه این واژه ها و نشانه ها رو گزینش بکنه و با هم ترکیب بکنه.
نه اختیار
و اساساً در بین هنرمند ها، یعنی اولا تفاوت هنرمندان با مردم عادی در زبانشان هست، یعنی همین گزینش و ترکیب واژه ها و نشانه ها، و تفاوت بین خود هنرمندان در اینه، یعنی تفاوت سعدی، حافظ، خاقانی، نظامی، مثلا شاملو، اخوان ثالث، اینها با مردم عادی اینه که اینا دارن از همون نشانه ها استفاده میکنن ها. اما گزینش و ترکیب نشانه هاشون با دیگران چیه؟
متفاوت میکنه. بله.
تو بین خود شاعران و هنرمندان همینه. با اون چیزی که تفاوت قائل میشه بین سعدی و حافظ، بین مثلا سعدی و از گفتم که مثلا قائم مقام فراهانی، بین سعدی و شاملو، نحوه همین گزینش و ترکیب واژه هست. معمولا شاعران و هنرمندان از ترکیب و گزینش هنرمندان و زیبا استفاده میکنن، اما انسانهای معمولی نه. و هر هنرمندی که بتونه این گزینش و ترکیب رو به زیباترین صورت انجام بده، اون وقت اثر اون هنرمندانه تر. ما امروز ببینیم خیلی در حوزه شعر و ادبیات کتاب منتشر میشه. ما بالاترین آمار انتشاراتون در حوزه نشر مربوط به شعر هست.
بله.
خب اما واقعیت اینه که خیلی از اینها رو که ما میخونیم تو همون یکی دو کلمه اول یا تو یکی دو تا جمله اول دچار یه جور تکرار میشی، دچار یه جور خستگی میشی، دچار ملال میشی. علت این است که اینا نتونستن یک زبان جدید ارائه بکنن. شاعر و نویسنده ای موفق هست که بتونه یک زبان جدید خلق بکنه.
خب
کمان که نیما این کارو کرد،
بله.
کمان که
حالا هوایی داد
و دیگران هم.
خب سپاسگزارم جناب دکتر محمدی. همونطور که پیش بینی کردین شعر حافظ موند برای برنامه بعد که نمونه ای که می‌خواستین.
بله ان شاءالله اگه فرصتی باشه من خدمت برسم این نمونه رو، من ان شاءالله در یک بیت از حافظ ان شاءالله جلسه بعد بررسی کنم.
حتما مشتاقانه به انتظار آن لحظه و آن ساعت. سپاسگزارم، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
بدرود بر شما.
زنده باد. خب شنوندگان عزیز، به پایان این برنامه از پارسی تا فارسی رسیدیم و همچون همیشه من شما رو با شعری پس از خدافظی که خواهم کرد مدرقه خواهم کرد و این بار در آغاز برنامه از حسین منزوی خواندم و اگر اجازه بدین در پایان برنامه هم غزلی دیگر از این شاعر بزرگ معاصر ایران که اهل زنجان بودند و اکنون بین ما نیستند خواهم خواند. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. بدرود.
حسن ختام
ای یاد دور دست که دل میبری هنوز، چون آتش نهفته به خاکستری هنوز. هرچند خط کشیده براینت زمان، در چشمم از تمامی خوبان سری هنوز. سودای دل نشین نخستین و آخرین، عمرم گذشته است و تو هم در سری هنوز. ای چل چراغ کهنه که زان سوی سالها، از هر چراغ تازه فروزانتری هنوز. ای چل چراغ کهنه که زان سوی سالها، از هر چراغ تازه فروزانتری هنوز. بالین و بسترم همه از گل بیا کنی، شب بر حریم خوابم اگر بگذری هنوز. ای نازنین درخت نخستین گناه من، از میوه های وسوسه باراوری هنوز. آن سیب های راه به پرهیز بسته را، در سایه سار زلف تو می پروری هنوز. وان سفره شبانه نان و شراب را، بر میزهای خواب تو می گستری هنوز. سودای بی زوال نخستین و آخرین، عمرم گذشته است و تو هم در سری هنوز. با جرعه ای ز بوی تو از خیش می روم، آه ای شراب کهنه که در ساغری هنوز.
رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
تو دلم نقل یه حرفایی هست که بگم میری نگم میمیرم، بعضیا بدجوری عاشق میشم، عشق یعنی تو بمون من میرم، تو که میری نفسم میگیره، همه خستگیات یک جا چند، تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه، بخند بخند بخند. همه چی خوبه فقط دلتنگم، آخه هیچی مثل دلتنگی نیست، دوتا دریاچه دو چشماته، ولی هیچ دریاچه این رنگی نیست، هنوزم دور خودم میچرخم، من و این عقربه ها هم دردیم، ساعت ها از سر هم رد میشن، ما فقط میریم و برمیگردیم. تو دلم نقله یه حرفایی هست که بگم میریم نگم میمیرم، بعضیا بدجوری عاشق میشن، عشق یعنی تو بمون من میرم، تو که میری نفسم میگیره، همه خستگیات یک جا چند، تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه، بخند بخند بخند. همه چی خوبه فقط دلتنگم، آخه هیچی مثل دلتنگی نیست، دو تا دریاچه دو چشمات، ولی هیچ دریاچه این رنگی نیست، هنوزم دور خودم میچرخم، من و این عقربه ها هم داری، ساعت ها از سر هم رد میشن، ما فقط میریم و برمیگردیم. تو که رفتی و رسیدی به بهار، هنوز اینجا سر کوه و برفه، آخرش عشق تو ویرونم کرد، مرد ویرون بشه خیلی حرفه. تو که رفتی و رسیدی به بهار، هنوز اینجا سر کوها برفه، آخرش عشق تو ویرونم کرد، مرد ویرون بشه خیلی حرفه. تو دلم نقل یه حرفایی هست.
به اتفاق اسماعیل عابدین تهیه کننده، کامبیز حکمتی صدا بردار، بنده حسین قائدی گوینده، شب خوبی رو براتون آرزو میکنیم. در ادامه بخش سوم برنامه ها از رادیو گفتگو در خدمتتونیم تا ساعت 6 بامداد. و اما برنامه هایی که در طول این ساعت تا ساعت 6 بامداد تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 24 برنامه یاس کبود رو میشنوید، بررسی خطبه فدجیه، بررسی روایت ارث، بررسی ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. برنامه نقطه عطف رو در ساعت 30 دقیقه بامداد تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم با موضوع حماسه حویزه. صوفیا عنوان برنامه است که ساعت 1 بامداد از رادیو گفتگو خواهید شنید. مدت این برنامه 112 دقیقه است و موضوع آن ضرورت و پیمایش های فرهنگی اجتماعی در دوره معاصر، پیشینه و بایسته. برنامه کوتاه گفتم گفت رو در ساعت 2:55 دقیقه از رادیو گفتگو خواهید شنید با موضوع حق الناس. در ساعت 3 بامداد برنامه تا ظهور رو تقدیم میکنیم. موضوع این برنامه کارکردهای موعود پس از ظهور در مسیحیت است به مدت 26 دقیقه. محراب روشن رو در ساعت 3:30 دقیقه بامداد از رادیو گفتگو خواهید شنید با موضوع کارکردهای مختلف مسجد، بررسی شبکه سازی در مساجد. برنامه تاریخ معاصر رو در ساعت 4 بامداد تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. زمینخواری در دوره پهلوی، پروژه کاخسازی در دوره پهلوی موضوع این برنامه است و پس از آن در ساعت 4:30 دقیقه بامداد برنامه روشنا رو خواهید شنید، تفسیر آیه 16 تا 21 سوره مبارکه هجر. ساعت 5 بامداد برنامه تا طلوع سحر رو خواهید شنید با این توضیح که هنگام اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 5:45